الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم مرحوم آقای حکیم عنوان فرمودند که مرحوم نراقی در مستند همین معنایی که صاحب قربه در اینجا به عنوان وجه استقرار فرموده، منتها ایشون ادعا میکنه این کلام مقتضای اطلاق صحیحه زریست و صحیحه اجلیست. عرض کردیم اون دو تا صحیحه ایناست. در صحیحه زریس عن ابی جعفر قال فی رجل خرج حاجا حجة الاسلام فمات فی الطریق فقال ان مات فی الحرم فقد اجزأت عن حجة الاسلام اجزأت و ان مات دون الحرم فلیغز عنه ولیه حجة الاسلام. این صحیحه زریسه. در صحیحه برید سألت ابا جعفر عن رجل خرج حاجا و معه جمل له و نفقت و زاد فمات فی الطریق قال علیه السلام ان کان سروره ثم مات فی الحرم فقد اجزع عنه حجة الاسلام و ان کان مات و هو سروره قبل ان یحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجة الاسلام. این دوتا روایت رو ما داریم. ایشون در زیل قول صاحب عربه در اونجا مرحوم آقای حکیم این معنا رو می فرمایند در مسئله 73 که آیا در اینجا این حکم قضاء حج چجور ما میخواییم حملش کنیم؟ ما چجور بگیم این حرف رو؟ کسی که داخل حرم شد محرمن و فوت شد، حالا خداوند عنایت کرده این حجش رو قبول میکنه، اما کسی که مات قبل ان یدخل الحرم، اینجا یغزی عنه ولیه یا در اونجا جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فی حجة الاسلام، یعنی چه؟ چرا؟ این بابا مرده اما در طریق مرده، حالا یا به حرم نرسیده یا رسیده به حرم هنوز محرم نشده، این خب شرایط براش تمام نبوده. وقتی شرایط تمام نیست قضا معنا نداره. مرحوم آقای حکیم اشکال میکنن به نراقی که در اینجا این روایات کدوم اطلاق شما میخواید تمسک بکنید در مقام؟ اطلاقی که اینجا داریم در این روایات اصلا اطلاقی وجود نداره. دو شق تصویر شده در این روایات، کسی که مات بعد الاحرام و دخول الحرم و کسی که حج رفته قبل از این بمیره. خب اون کسی که مات یکی انها حجة الاسلام، این حرفی ما درش نداریم، عنایتی است، تفضلی است از طرف خداوند. اما کسی که مات قبل از این، خب این بابا نمونده تا آخر افعال حج، این عمرش کفاف نداده، این چجور حائز شرایط بوده که در اینجا حج استقر علی ذمته که نیاز به قضا پیدا بکنه یا از طرفش ولیش قضا بکنه یا جمل و زاد و راحلش رو بفروشن براش حج به جا بیارن؟ خب اینی که مرده قبل از احرام، این اصلا مستطیع نبوده، شرایط استطاعت براش محقق نبوده. ولذا مرحوم آقای حکیم می‌فرمایند در اونجا قول صاحب عربه در اونجا اینه. صاحب عربه هم همین مشکل رو متوجه می‌فرماید هل یجری الحکم المذکور، یعنی قضاء حج برای کسی که محرمن داخل حرم نشده و فوت شده، فی من مات مع عدم استقرار الحج علی، حج مستقر نشده بر ذمه، فیجزیه عن حجت الاسلام اذا مات بعد الاحرام و دخول الحرم و یجب القضاء عنه اذا مات قبل ذلك وجهان بل قولان. اونجا قولان که می‌فرماید من اطلاق الاخبار فی تفصیل المذکور، چون اخبار اطلاق داره اونجا، که انه در این روایات، دو تا روایت منظور، روایت ذریس و این روایت برید اجلی، در این دو تا روایت هست اونی که مرد قبل از دخول حرم یجب علیه القضاء، یعنی استقرار دیگه، یجب علیه القضاء مطلقا، کاری به وجوب نداریم، کاری به استقرار نداریم، اینجا وجوب قضاه. و من انهو وجه اون طرف لا وجه لوجوب القضاء امن لم یستقر علی بعد کشف موتهی ان عدم الاستطاعت زمانیه، وقتی میمیره معناش این است که این فرصت و به اصطلاح ظرف زمانی لازم رو برای انجام حج نداشته، ولذا لا یجب اذا مات فی البلد قبل از ذهاب، همه کاراشو کرد حج بره، قبل از اینکه قافله را بیفته سکته کرد و مرد. اینجا میگیم این حج برش واجبه، اگر در عام استطاعت به اصطلاح حرکت کرده حج واجب شده؟ حج واجب نشده، استقرار بر ذمه‌اش پیدا نمی‌کنه. و من هنا صاحب عربه میگه در اونجا ربما یجعل الامر بالقضا قرینتن على اختصاصها بمن استقر علی. بعد اینو درستش کنیم روایت رو، حالا که بخوایم روایت رو درست بکنیم دو تا وجه داره. یک وجه این است که بیاییم بگیم این که امام صلوات الله و سلامه علیه میفرمایند اگر مات قبل دخول الحرم و قبل الاحرام این یقضا، این اختصاص داره به کسی که حج از قبل بر عهدش بوده، یعنی استقر علیه الحج در سنوات قبلی، نه برای کسی که امسال عام استطاعتش بوده و همین امسال هم داره حج میره. حمل کنیم بر او، قرینش هم همین قرار بدیم، یعنی که کسی که در عام استطاعت قبل از ادراک زمان حج میمیره لم یستقر الحج فی ذمته، اینو قرینه قرار بدیم که در اینجا مراد امام کسی است که استقر علیه الحج من قبل. یا اینجور بگیم، یا بیایم این امر امام رو فلیقز انه ولیه و چه دوم اینه حمله بر استحباب بکنیم نه حمله بر وجوب. امام امر بفرماید اما باز با همین قرینه بیایم بگیم مراد امام استحبابه. این کلام صاحب قربه در اونجا. آی حکیم باز در اونجا میفرماید که حکا اول هما، اول قولین، که در اینجا نخیر این تعبدی است که شارع داره. شارع میگه کسی که رفت اونجا و نرسید به حرم، یا در حرم داخل شد بدون احرام، محرمن داخل حرم نشد، تعبد هست به قضاش. این کلام ظاهر قواعد، ظاهر مبسوط و نهایه هست. قواعد مال علامه است، علامه این رو فرموده و شیخ طوسی رضوان الله علیه در دو کتابش این رو فرموده. این ظاهر قول اول که بیاییم بگیم مورد روایت هم کنیم بر وجوب قضا، کاری هم به استقرار حج داریم، اینجا واجب است قضا بکنیم. ولو همین شیخ طوسی میفرماید قبل از اینکه را بیفته اگر در خانش بمیره قضا نداره، اما را افتاد رفت تا اونجا رسید و مرد قضا داره. بعد صاحب جواهر میفرماید دومی حکایتی است که عرضم به حضورتون که حاکیان عن بعضن، که آمدن حاملا للامر علی ندب، اما بعدن این ند رو اشکال کرده به تبع مرحوم فاضل هندی در کشف اللسان به این که یبقى الاجزاء عمن استقر الحج علیه بلا دلیل، کسی که حج مستقر بر ذمه شده این اجزاءش میشه بلا دلیل. اللهم الا ان يرشد الی ما تسبعه ان شاء الله في حكم نائب من الاجتزاء بذلك. حالا در بحث نائب الان بحث میکنیم، بعد وارد بشیم این کلام آقای حکیم رو. ولذا ایشون میفرماید که لعل الاولا تعمیم الصحیحتین لهما و استعمال الامر فیهما فی القدر المشترک بین الوجوب و ندب. امام که امر به قضا میفرماید بیاین بگیم نسبت به کسی که استقر علیه الحج من سابق وجوبه، اما نسبت به کسی که در عام استطاعت استحبابه. این هم خب مشکلاتو داره، استعمال لفظ در اکثر از معنا و امثال اینا لازم میاد. ایشون بعد از کلام صاحب جواهر رضوان الله علیه که این دو تا حمل ما داشتیم بیشتر نداریم، یکی این که حمل کنیم علی من استقر علیه الحج بن سابق، یکی حمل کنیم بر استحباب به این معنا نسبت به کسی که لم یستقر علیه الحج. مرحوم آقای حکیم اشکال میکنن با لفظ عقول، میفرماین حل مطلب این است که اصلا این دو تا روایت رو بی خود مرحوم نراقی در مستند به عنوان دلیل اینجا آورده. چرا؟ ایشون میفرماین اصلا عموم نصوص نسبت به این مورد ظهور نداره. چرا؟ برای اینکه این روایات از نظر ایشون وارد شده در مقام تشریع اجزاء از حجۃ الاسلام. این روایات میگه اگر کسی رفت به مکه رسید و محرمن داخل حرم شد یجزی، این در مقام تشریع اجزاءه. بعد الفراغ عن ثبوتهی علی المکلف، این اجزاء رو بعد از فراغ از ثبوت، یعنی این به جهات ظاهر ثابت شده بوده وجوب برای اینکه راه افتاده رفته تا اونجا، حالا که رفته داخل حرم شده اجزاء رو داره تشریع میکنه این روایات به اجتماع شرائطه. فلا تشمل من یستقر علیه الحج، اونی که حج برش استقرار نداره اصلا شامل نمیشه. و بالجمله النصوص واردتون فی مقام جعل البدل عن الواجب فلا تدل علی الغاء شرط وجوبه. روایات وارد شده به تعبیر ایشون جعل بدل، یعنی در واقع احرام بستن و داخل شدن به حرم را برای کسی که مات در این زمان بدل قرار داده برای حج کامل، این بدلیت رو اینجا در این روایات جعل کرده برای او. فلا تدل علی القاء شرط وجوب، شرایط وجوب رو که قبلا در روایات دیگه آمده در این روایت نمیخواد القا بکنه، در این روایات نمیخواد القا بکنه، از اون جمله ظرفیت زمان هست برای انجام فعل. لأنها لیست واردتا فی مقام تشریع وجوبه لیؤخذ به اطلاقها، شما اطلاق که بخواید استفاده کنید باید اول این معنا رو برسونید که این روایات در مقام تشریع وجوب قضاء، بعد اطلاق بگیرید. اصلا در مقام تشریع وجوب قضاء نیست، در مقام تشریع اجزاء. حالا ایشون میفرماید که آقای حکیم در اینجا که این دوتا صحیحه، ولو نراقی آمده اینها رو در مورد همین قولی که صاحب عروه اختیار فرمود عنوان کرده، اما همون جور که گفتیم اینها در مقام تشریع وجوب قضا نیست، بلکه ما این دوتا روایت رو اینجا هیچ توسطی بهش نداریم. متعین برای ما این است که رجوع کنیم به اون قواعد اولیهی که داریم. قواعد اولیه چیه؟ قواعد اولیه اعتبار همه شرایطی که در استطاعت گفتیم در وجوب حج، حتی این وجوب حج با انتفاع بعضی از این شرایط محقق نمیشه. استطاعت مالیه میخوایم، بدنیه میخوایم، سرویه میخوایم، ایاب و ذهاب، قدرت و تمکن بر اینها میخوایم. اگر این شرایط محقق نشه وجوب نمیاد، وجوب که نیامد استقرار حج محقق نیست. وقتی استقرار حج محقق نشد قضا معنا نداره، چیزی که واجب بر شخص نشده چجوری میخوان قضاش بکنن؟ بنابراین ایشون می‌فرمایند مدار در استقرار وجوب از نظر ما وجود و شرائط، واقعا همه شرائط اگر منتفی شد شرائط استقرار هم منتفی میشه و صاحب عروه در این قولش اینو میخواد بگه. ولذا مرحوم صاحب عروه حالا اینو میخواد بگه یا نه، ظاهرش همینه، چون صاحب عروه قولی رو که به مشهور استناد داد که در اینجا تمام افعال رو بتوانه انجام بده که وقت استقرار رو روز 12 قرار داد، خاطرتون هست، قول مشهور بود. اقوال دیگری هم بود. آمد صاحب عروه بین این اقوال اختیار کرد استقرار حج بر ذمه مکلف زبانی میشه که افعال حج، نه ارکان تنها، ارکان و افعال واجبات حج رو همه رو انجام بده و بعدش به اضافه این که تمکن من العود هم داشته باشه، امکان برگشتن داشته باشه، پول داره تو جیبش، کرایه بده برگرده به خانش برسه. اینجا اگر اهمال کرد در کار حج بعد از تمام بودن این شرایط، حج مستقر میشه در ذمه‌اش. اما اگر یکی از این شرایط منتفی باشه در اینجا حج بر ذمه این شخص مستقر نخواهد شد. این فرمایش صاحب عروه بود و ایشون هم میفرماید این قول صاحب عروه قول متینی است، این قول قول خوبی است که ایشون آمده و اینجور عنوان فرموده. اشاره ای بعد مرحوم آقای حکیم میفرمایند به دیگر اقوال، میفرمایند اقوال دیگر هر کدام اشکالات اساسی داره که نمیشه بهش ملتزم شد. نسبت به قول اول مثلا که همون قول مشهور بود که روز 12 بعد از تمام شدن افعال، ایشون میفرماید ایاب رو اصلا ندیده گرفته. خب ایاب هم در شعر در حج لازمه، مثل ذهاب باید در اینجا اعتبار بشه، از شرایط حج نادیده گرفته شده. یا قول دوم که فرق بین اجزاء واجب که اگر ارکان رو آورده، قول دوم این بود روز 10 ذی‌الحجه ارکان حج رو که آورده کفایت میکنه. ایشون میفرماید این فرق بین اجزاء واجب گذاشتن بین ارکان و غیر ارکان این وجهی نداره. این حالا بعضیشون لازم و تدارکه، بعضی لازم و تدارک نیست، این موجب نمیشه که ما فرق بین اجزاء واجب بگذاریم از این جهت. یا قول سوم عرضم به حضورتون که احتمال رابع رو ایشون ذکر میکنه، قول سوم در اینجا در کلام من نیست، بله، یا که اگر مات بعد الاحرام و دخول الحرم، ایشون به فرمان قیاس کردن به کسی که بمیره، ما صحبت مرگ نداریم، اونجا یه تفضلی است نسبت به او. اما الخامس که همین قول میشه مبنیون علا اعتبار جمیع شرائط، این قول نیست، اونی که آمده بود و گفته بود جمیع شرائط حین خروج رفقه، این قول پنجم بود. ایشون میفرماید اینم وجه نداره. چرا؟ حتی تعبیر میکنن این قول غریبه، برای اینکه ما در اینجا بین شرایط واقعی و شرایط ظاهری خلط شده. بله اگر رفقه داره میره، من هم تمام امکانات رو برای خودم مهیا میبینم همراهشون را بیفتم برم، این وجوب ظاهریه، وجوب ظاهریه، شرایط ظاهرا برای من تمامه. اما این وجوب ظاهری وقتی واقعی میشه و موجب استقرار که در واقع هم همه این شرایط تا آخر مهیا بمانه، اگر بعضی از این شرایط منتفی شد اینجا وجوب نمیاد. ولذا صاحب عروه یادمون هست که فرمود اگر کسی علم داره که وسط این اعمال میمیره، نمیتونه اعمال رو تمام بکنه، قبل از این که به حج برسه میمیره، این حج برش واجب نیست. حالا بدانه، فرض اینه که بدانه. چرا؟ برای این که باید احراز بشه تمکن از شرائط را به تمامه، نه فقط در انجام افعال بلکه در ایاب و برگشتن هم. حالا مثل شرط عقل رو آمدن گفتن نه، تا همون آخر اعمال کفایت میکنه، چون برگشتن عقل هم نداشته باشه میتونه برگرده، عرضم بزرگتون که مشکل نداره، همه شرایط باید مهیا باشه. ولذا این شرایط، شرایط واقعی است نه شرایط ظاهری، ولذا ایشون می‌فرمایند مرحوم صاحب مدارک اشکال کرده بر علامه در تذکره، چون علامه جزم کرده که من تلف ماله قبل عود الحجاج و قبل مزی امکان عودهم لم یستقر الحج فی ذمته لان نفقت الرجول لابد من حاف شرائط به قوله و یشکل به احتمال بقاء المال لو سافره. علامه این مطلب رو فرموده که همین معنا رو مرحوم علامه عنوان کرده در تذکره که بابا این تمام این جهاد و شرایط تا آخر افعال باید فراهم باشه حتی امکان عود، اینا علامه گفته. و بعد مرحوم صاحب مدارک اشکالی که میکنه این است که به احتمال بقاء المال لو سافره، اگر خودش را افتاده بود رفته بود مالش از بین نمیرفت، اونجا مالش را نمیبردن. مرحوم صاحب مدارک در واقع یه نکته رو اینجا بیان میکنه که ما در اینجا احتمال میدیم من الان همه جهاتم فراهمه برای حج، بعد را بیفتم با رفقه برم. خب اینجا اصالت و سلامه هست، اصالت و سلامه یعنی اگر شک کنم که من مریض بشم یا تا آخر سالم میمونم اصالت و سلامه اصل اغلاییست، مالم دستم میمونه یا مالم رو میبرن، اصل بر حفظ ماله، اصل اینا رو میگه. اما این اصول احتمالات ظاهریست، اگر در واقع اتفاق افتاد که مال رفت، سلامت رفت، امن طریق رفت، اون وقت اون جهاد واقعی محقق میشه و ما استقرار حج متوقف است بر تمکن از شرایط واقعی نه شرایط ظاهری و به اصطلاح بنا گذاشتن بر اساس اصول که اصل سلامته، اصل اینه. این نکاتی که ایشون میفرمایند مرحوم صاحب عروه، خب بطینه فل جمله مطلب رو میرسانه در اینجا و نتیجه این میشه، نتیجه این شد که ما در اینجا نه اون روایاتی که مثل نراقی آمده، مثل روایت زریس و برید اجلی که آمده تمسک کرده به اون روایات، اطلاق اون روایات که اصلا آقای حکیم میگه اطلاقی نداره، نه سایر اقوال، حتی قول مشهوری که آمده و میگه تا آخر افعال حج روز دوازدهم، اینها تمام نیست. معیار از نظر ما یعنی ایشون آقای حکیم این است که در اینجا شخص متمکن باشد نسبت به جمیع شرایط حتی ایاب، و تحسین میکنه ایشون قول صاحب عروه رو که اضافه بر این که بتونه اعمال شرایط فراهم بشه تا اعمال رو تمام بکنه امکان عود هم فراهم بشه، امکان عود هم فراهم بشه، این فرمایش مرحوم آقای حکیمه. خب اینجا نکته ای که هست این است که هم در کلام صاحب عروه و هم در کلام ایشون که تحصیل میکنه صاحب عروه رو امکان عود هست، صاحب عروه هم امکان عود رو از علامه گرفته در تذکره، از اونجا این معنا رو اخذ کرده. اما امکان عود غیر از فعلیت عوده، اگر اعمال حج تمام شد امکان عودم داشت، پولم تو جیبش داره، کرایه میکنه، ماشین میگیره، هواپیما میگیره، برگرده، اما در برگشت اتفاق میفته، این بر نمیگرده، در راه برگشت میمیره، آیا در اینجا استقرار هست یا استقرار نیست؟ اینم هست دیگه. یا ما قبلا گفتیم که الان اینجا آقایون اصلا مطرحش نکردن، ولی آقای خوی راحته در اینجا چون اصلا قبول نکردن این رو که از شرایط استطاعت عرفی پیش ما الرجوع الی کفایتن هست، یعنی کسی که مکه میره باید جوری باشه که وقتی برگشت از روز دوم نیفته به گدایی، اهل کسب، اهل تجارت، اهل کار، در برگشت کار و زندگیش مختل نشه، محفوظ باشه. خب این وقتی که بخواست بره محفوظ بود، اما الان که بخواد برگرده دیگه محفوظ نیست. اینم شرط استطاعته. در کلام صاحب عروه این دو مشکل وجود داره در این جهان. یعنی ایشون از یک طرف می‌فرماید اجتماع جمیع شرائط، اونم واقعا که ظاهرش هم کفایت نمی‌کنه، اگر در واقع معلوم شد این شرائط نبوده، کشف می‌کنه از مقام چی؟ از مقام عدم وجوب، عدم استقرار به لحاظ عدم وجوبه، کشف می‌کنه از عدم وجوب. این اینجا مشخص نشده، یعنی گیریست که در کلام صاحب کفایه داری، در کلام صاحب قربه رضوان الله علیه. و توجه هم باشه که عزیزانم سوال میکردن، عرض کردم مقام اجزا جدای از اینه، مقام اجزا غیر مقام استقراره، اینو قاطیش نکنید، در خیلی از کلمات خلط میشه. مقام اجزا این رفته مکه، ولو ایاب اصلا اونجا وقتی رفت اعمالش تمام شد امکان عود نداره، یعنی زدن پولش رو زدن، این دیگه تا آخر عمرش مکه موند. سابقا این اتفاقا می افتاد، چون افراد که می رفتن برگشتن هزینه داشت دیگه، پولش رو که می زدن کسی هم کمکش نمی کرد، می موند مکه تا آخر عمرش. خب این بود اعمالی که به عنوان حج انجام داده، یجزی، اون یجزی اجزا سر جاشه. ما در اجزا بحث می کنیم، در استقرار بحث می کنیم که شخص نفل حج به جا بیاره، اما این اگرم میرفت اعمالم انجام میداد، در مقام برگشتن گیر داشت. به عرض ما در رجوع به کفایه گیر داشت، این کشفه ان عدم استقرار حج برش. عدم استقرار یعنی حالا که نرفته حج برش واجب نیست، واجب نیست قضا بکنه. این غیر از آن است که رفته و انجام داده و گیر کرده، شرایط منتفی شده، هازا یجزی، اجزا غیر مقام استقراره. اینو قاطیش نکنیم با هم دیگه، ما در استقرار داریم بحث میکنیم. این فرمایش مرحوم آقای حکیم رضوان الله تعالی علیه. اگر مستقر بوده، یعنی اگر بعد از نه ببینید ما اصلا بحثی که میکنیم در مستقر نیست. کسی که حج استقر از قبل برش، او یه داستانه، ما در او بحث میکنیم. ما ببینید اینجا موضوع بحثمون در این مسئله اینه، اون نقطه‌ای که استقر علیه الحج کجاست. شما میخواید بگی قبل مستقر بوده، خب مستقر بوده که بوده دیگه، ما کاری باش نداریم، اینجا موضوع بحث ما نیست. بحث ما اینه، نه الان سال استطاعتش، عامل استطاعه، همین امسال مستطیع شد، آدم خوبی بود، متدین، را افتاد. اینی که وقت حالا را نیفتاده، نرفته، چون استقر ره نرفته، منتها این که نرفته، اگر فی الواقع سلامتش در طول این مدت خدشه‌دار می شد، مالش از دستش می رفت، تخلیه سرب نداشت، رفته بود اونجا، ایاب براش ممکن نبود، اگر میرفت رجوع الی کفایت نداشت، این موجب میشه عدم استقرار را، عدم استقرار حج رو. ولو خودش خیال میکرد که در اینجا حج واجبه، اینا رو خبر نداشت، اینا بعد معلوم شد، خودش خبر نداره، خیال میکنه واجبه. بله، این که تمام شرایط براش مهیا بود و نرفت، این که خبر نداشت بعدن مالشو میبرن یا سکته میخواد بکنه اونجا، این که خبر نداشت. اما الان همه شرایط مهیا بود و نرفت، این نرفتنش تجری میشه، تجری نه ترک حج، تجریه. در تجری چی میگید؟ میگید حرامه، مثل محقق عراقی یا آخوند بگید حرام. تجری قبح عقلی داره، مثل شیخ قبح داره، این کارو کرده، شرایط در ظاهر براش فراهم بوده، راه نیفتاده بره حج، درست شد. اما استقر علیه الحج چه زمانیست؟ وقتی که کشف بشود براش که اگر حج میرفت تمام شرایط تا آخر، جمیع شرایط معتبره در حج تا آخر محقق بود براش، اگر این معلوم بشه استقر علیه الحج، یجب علیه الحج و قضا واجب بشه، این نقطه استقراره. توجه نه، حال جدید و قدیم هم کار نداره، درست بشه، درست. ببینید ما نه موقع خیلی خوب شما بله حالا هر چی باید ما ببینید ما نه مقلدی نه اینجا رساله رو بیان میکنیم، ما داریم بحث میکنیم که چی باید فتوا داد. شما این نقطه رو در نظر بگیرید. خب گفته بگم چی میشه بشه، ما به این کار نداریم. ما داریم اینجا بحث میکنیم که استقرار حج کی محقق میشه. توجه فرمودید؟ دو تا چهار تا استطاعت زمانی میاد که جمیع شرایط محقق باشه. یک، اجازه بدید شرایط هم محقق باشه، نه در ظاهر، واقعا محقق باشه. یعنی اگر کشف عدم تحقق شرط بعدن حج وجود پیدا نکرده، درست شد؟ استقرار حج هم زمانی است که وجود بیاد، من تخلف کنم، اون وقت استقرار علی خدمتی. وقتی وجود نیامده چی میخواد استقرار پیدا کنه؟ حالا این استقرار رو که ما بحث میکنیم، پس استقرار حج فرع وجوب حجه، وجوب حج فرع فعلیت و تمامیت شرایط استطاعت از اول تا آخره، درست شد؟ حالا این نرفته حج، اما اگر فرض کنید اگر میرفت، این از نظر دکتر، یعنی مثلا دکتر حاذق، حالا نمونه بهش گفته بود تو یک ماه دیگه اگر رفته بودی مخصوصا با شرایط اونجا قطعا سکته کرده بودی و افتاده بودی، مثلا بهش گفت اونجا حجاج رفته، بعد حالا الان مثلا بعضی ها میمیرن در این حوادثی که پیش میاد، نه اونجا یه حمله کرد دشمن و بساط و از این حرفا، اول که اینجا رفته داشت میرفت امنیت تاریخ بود، اما الان کشف میشه که برای این امنیت نبوده، که به این میگن خوب شد رفتی، توجه فرمودی؟ یا اونجا مالشو میزدن قدرت برگشتن نداشت اگر میرفت، یا اونجا اگر میرفت رجوع الی کفایش به هم میخورد، توجه فرمودی؟ مثل این که پولشو بردن یا ناچار شد، فرض بفرمایید اونجا حوادثی شد، بعضی ها مشکوک می شدن می گرفتن تو زندان، دو سال سه سال زندان می مون، کسب و کارش اینجا از بین می رفت، رجوع الی کفایت دیگه نداشت، اینجا کشف می کنه از عدم وجوب حج، عدم استقرار. این کلامی است که مرحوم صاحب عروه میگه. البته صاحب عروه تفاوتش اینه، ما یه قدری وسیع تر گرفتیم، صاحب عروه نظر مبارکش این است که انجام افعال و امکان عود، ما یه قدری بیشتر از امکان عود میگیم که حالا فردا فرد شاهای خویی رو مطرح میکنیم و عرض خودمون رو بگیم. و السلام علیکم.